بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدمت همراهان گرامی، در این سحرگاهان ماه مبارک رمضان عرض سلام دارم و از خداوند می خواهم که بابهای رحمت و معرفت خودش را به روی ما بگشاید و ما را از پذیرفته شدگان در ضیافت خود قرار دهد. سخن ما درباره دعای شریف سحر بود، دعایی که با این جمله آغاز می شود: اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بدیهی. جملات بعد این دعای شریف هم بر همین وزان هست. اول مسئلت از بهاء الهی است و بعد هم از جمال و جلال و عزت و شرف و کمال و عظمت و امثال اینها. هر یک از این فقرات مشتمل بر سه قسمت است. قسمت اول مسئلت از ابهای از بها، یعنی بالاترین مرتبه از حسن و نورانیت و جمال. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه. در شبهای گذشته درباره این بخش نخست صحبت کردیم، اما جمله دوم در این فقرات یک نگاه کلی به همان موضوع و مسئله است: و کل بهائک بهی، یا و کل جلالک جلی، کل جمالک جمیل. امشب به خواست خدا درباره این جمله دوم صحبت می کنیم. نکته ای که قابل تأمل است این است که چگونه در این دعای شریف ابتداءً دعا کننده به دنبال عالی ترین مرتبه از حسن و جمال می رود. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه. ولی سپس مسئله ابها بها رو، یا اجمل جمال رو، یا اجل جلال رو، یا اشرف شرف رو که افعل تفضیل هست را رها می کند و سخن از بها و جلالی که در همه موجودات هست به میان می آورد و کل بهائک بهی. بین این دو جمله چه نسبت و رابطه ای وجود دارد؟ آیا اوج و حضیزی در اینجا هست که یک بار دعا کننده بالا می رود، اوج می گیرد سپس تنزل پیدا می کند یا نه، دو مرتبه از معرفت و توجه به تجلیات الهی است که مرتبه اول اسألک من جمالک به اجملهی و مرتبه بالاتر و کل بهائک بهی و کل جمالک جمیل است. و یا بحث مراتب در اینجا اساساً مطرح نیست و این دو جمله در عرض یکدیگر قرار دارد و معنا می شود. درباره رابطه بین این دو جمله در همه این فقرات 23 دو نظر و دو تفسیر وجود دارد. تفسیر اول این است که این دو جمله در عرض یکدیگرند و به اقتضای معنای لغوی افعل تفضیل، یک بار دعا کننده اسم را، کمال را در مرتبه عالی خود می خواهد و می طلبد و یک بار دیگر توجه می کند که اون کمال و اسم در همه توجهات الهی، در همه مخلوقات خداوند، در همه تجلیات ربوبی وجود دارد. پس هیچ گونه ناسازگاری و تهافت و تنافی بین این دو جمله نیست، بلکه جمله دوم همون چیزی است که جمله اول هم بر آن دلالت می کند، اما دلالت تضمنی. مثلا شما یک گروهی رو در نظر بگیرید، 10 همه اینها از سطح علمی قابل قبولی برخوردار باشند، تک تک اونها عالم باشند و بعد در بین اونها یکی از امتیاز بالاتری در علم برخوردار باشد. وقتی شما قضاوت می کنید که آقای فلانی اعلم است، این به معنای نفی علمیت از بقیه نیست، بلکه به کار بردن تعبیر اعلم خود ضمناً قبول علمیت در بقیه افراد هست. اینجا هم شخص دعا کننده درسته که تقاضای ابها بها رو داره، یعنی به عالی ترین مرحله تجلیات الهی نظر داره، عالی ترین و بالاترین رو هدف سؤال خود قرار داده، اما در عین حال توجه داره که این حسن و جمال در سراسر گیتی همه اشیا، همه مخلوقات، همه تجلیات الهی را فرا گرفته و همه از زیبایی و جمال و نور برخوردار هستند. الله نور السماوات والارض، نور آسمان ها و زمین و هر چه که موجود است، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من هر چیزی را فرا گرفته است. و به اسمائک التی ملأت کل شیء، اسمای الهی همه چیز را فرا گرفته است. پس از یک سو اجمل و اکمل و ابها را می خواهد و از سوی دیگر اذعان دارد که جمال و بها در ابها خلاصه نمی شود، بلکه در همه تجلیات الهی سراپرده هستی را فرا گرفته است. این یک تفسیر. اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل. این دو جمله مکمل یکدیگر و بلکه جمله دوم همان معنایی است که در ضمن جمله اول وجود دارد. این یک تفسیر از این جمله و جملات بعد این دعای شریف هست. برای اینکه این تفسیر روشن شود نیازمند به یک توضیح مختصری در اینجا هستیم و اون توضیح مختصر این است که اساساً افعال تفضیل مثل ابها، مثل اجمل، مثل اجل، مثل اشرف که در فقرات این دعا به کار رفته است و نوعی افضلیت و برتری را در یک مقایسه و نسبت نشان می دهد، در دو جا کاربرد دارد. کاربرد اول این تعبیر در مقایسه بین دو شیء کامل است. کاربرد دوم این تعبیر در مقایسه بین ناقص و کامل است. مثلا شما در نظر بگیرید چند شاخه گل رو. همه این شاخه ها زیبا، با نشاط، با تراوت، شاخه هایی که هیچ کدامشان عیب و ایرادی درش نیست، نه برگ های یکی ریخته، نه پژمردگی در آن وجود داره، اما انواعی از گل هاست. یکی گل روز هست، یکی گل محمدی هست، یکی گل نرگسه، یکی گل مریمه، یکی گل یاسه. اون وقت همه اینها رو شما وقتی نگاه میکنید در تک تک اونها هیچ عیب و ایرادی، نقص و کاستی نمیبینید. ممکن از شما سوال کنند در بین این شاخه های زیبای گل کدام یک زیباتر است؟ یکی رو انتخاب میکنید، میگید این زیباترین شاخه این گلهای مختلف و متنوع است. این یک نوع مقایسه است. زیباتر در بین زیباها کاملتر در بین کاملها. نوع دوم مقایسه اینه که چند شاخه گل هست اما برخی از این شاخه ها پژمرده شده، گلبرگ برخی از اینها ریخته شده، معیوب شدند. حالا در کنار این شاخهای گل معیوب یک شاخ گل هم هست که با نشاط و با تراوت است و اون عیب و آسیب در او نیست. اینجا هم مقایسه میکنید، میگید بهترین شاخه گل کدام است، امتیاز میدهید به یک شاخه گل سالم و کامل در بین اونهایی که ناقص هستند. این نوع مقایسه ها رو ما دائما در زندگی خودمان داریم، چیز تازه‌ای نیست. وقتی یه مقدار میوه رو با هم مقایسه می‌کنیم، چند نوع از سیب، یه موقع هستش که هر کدام از این انواع سیب‌ها، سیب زرد، سیب قرمز، سیب سبز، سیب گلاب، هر کدامشان به تنهایی عالی‌اند، بدون عیب و کاستی. در کنار هم دیگه که قرار میدیم، اون وقت ممکن هست یکی را بر دیگری ترجیح بدیم. یه نوع مقایسه است. یه مقایسه هم این هستش که سیب ها مختلفند اما بعضی از اونها معیوبند، بعضی کرم خورده اند، بعضی یه مقدار پلاسیده اند، برخی از اونها هستند که پوسیدگی درشون هستش. اون وقت یکی را که بی عیب هست بر بقیه سیب های معیوب امتیاز میدیم. این دو جور تبیین فضیلت و برتری است. حالا وقتی که ما میگیم اللهم اینی اسألک من بهائک بأبهاه، اللهم اینی اسألک من جمالک بأجمله، من شرفک بأشرفه، این برتری ها رو در این تجلیات الهی و اسماء و صفات حسنای حق میبینیم. این برتری در مقایسه با چیست؟ در این دعا جمله دوم اضافه شده. سر اضافه شدن جمله دوم این است که اگرچه من به دنبال ابها بها هستم، اما همه تجلیات الهی از نصاب بها کامل برخوردارند. همه، اگرچه من به دنبال اجمل از جمیل هستم، زیباترین را سراغ میگیرم و طلب میکنم، اما همه تجلیات الهی از نصاب کامل جمال برخوردارند. اللهم انی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل، زیبایی در هر یک از مخلوقات الهی در حد نصاب تام و تمام است. مقایسه بین اکمل و کامل است، نه مقایسه بین کامل و ناقص. ناقصی و معیوبی در این میان وجود ندارد. شاهد بر این تفسیر آیه شریفه قرآن است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی احسن كل شيء خلقه، احسن كل شيء خلقه، هر چیزی را که خداوند آفریده است او را احسن آفریده است. اینو اضافه کنید به آیه دیگر که الله خالق کل شیء، خداوند آفریدگار همه موجودات هست، اون وقت به این نتیجه می رسید که اگر خداوند خالق همه هست اولا و همه اون چرا که آفریده است در شکل احسن آفریده است، پس معلوم می شود تمام سراسر هستی، همه مخلوقات الهی، هر آن چرا که بتوان دید، بتوان اشاره کرد، بتوان در نظر گرفت، همه از احسن بودن برخوردارند، بهترین هستند، اما بهترین در موقعیت خود، بهترین در موقعیت خود با توجه به ظرفیتی که هر شیئی داره به بهترین شکل آفریده شده است. هیچ چیزی ناقص و معیوب از نظر خلقت الهی نیست. خب حالا که این طور شد، اون وقت در این دعای سحر انسان در مناجات با حق تعالی این نگاه توحیدی را مورد اذعان قرار می دهد که بار خدایا همه چیز زیبا و نیکوست. اصلا برای یک انسان موحد این تفکیک بین نور و ظلمت معنا و مفهومی نداره. انسانهایی که دوگان پرستند، ثنوی هستند، برخی از موجودات را خوب و برخی را بد می‌بینند. این ثنویت از بین می‌رود. خداوند آفریدگار همه و احسن کل شیء خلقه، هر چرا که او آفرید احسن آفرید. با این نگاه توحیدی اون وقت شخص در حال دعا و مناجات با خدا هم توجه دارد به عالی ترین مرتبه، اللهم انی اسألک من جمالک به اجملهی، و هم توجه دارد به این که این زیبایی سراسر هستی را فرا گرفته است و کل جمالک جمیل. با این توضیح معلوم شد که این کل جمالک جمیل و کل بهائک بهی، اینها ضرورت به شرط محمول نیست و سر مسئله چیست. این یک تفسیر درباره این جمله از دعا که در اینجا هست که مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه، حکیم جلوه، همین تفسیر رو مطرح می کند. اونجا داره: ای اطلبو ان تفیز علیه من نورکه مرتبتن شدیدتن منهو. این مربوط به اون قسمت اول هست. اسألوکه من بهائکه به ابهاهو، خدایا اون عالی ترین مرتبه نورانیت را نصیب من کن. ثم التفت علیه السلام و قال، سپس امام در مقام دعا توجه کرد و می کند و عرض می کند و کل مراتب نورک سنی و جمیل، همه مراتب نور تو زیباست. در اونجا غیر زیبایی و غیر از حسن در هیچ پدیده ای راه ندارد، چه آن که در اون مرتبه شدید و عالی ترین مرتبه قرار دارد و چه اون که در مراتب پایین تر. اونها هم که در مراتب پایین تر هستند همه از جمال الهی هر کدام حظی و بهره ای به اقتضای استعداد خود دارند، سواء کان مرتبتا ضعیفه ام منه ام لا، لان کان مرتبتا شدیده اجمل و اسنا. و اما تفسیر دوم رو هم اجمالا اشاره می کنم و ازش می گذرم. تفسیر دوم از این جمله تفسیر کسانی است که این دو جمله رو در دو مرتبه از معرفت قرار داده اند. مرتبه نخست معرفت، اللهم انی اسألک من بهائک بابهاه، این مرتبه نخست و گام نخسته. و اما گام دوم که گام بالاتر است، نه پایین تر، و کل بهائک بهی، دو مرتبه است که شخص سالک در سلوک عرفانی خودش با گام اول به اون افعل تفضیل میرسد، اجمل جمال را میبیند و توجه میکند، ولی در گام دوم نه، جمال را به نحو گسترده میبیند. اون گام اول گام کسی است که در معرفت در مقام کثرت قرار گرفته، اونجا بالا میبینه و پایین میبینه، فاضل میبیند و مفضول میبیند، مراتب میبیند. چون مراتب میبیند قهرن به افضل و اعلا و اشرف و اجل توجه پیدا میکنه. اما پس از این که از این مرحله عبور کرد و این تجلی برای او استقرار پیدا کرد، اون وقت یک معرفت دومی برای او تحقق پیدا میکنه و اون معرفت دوم اینه: مگر جز این است که همه اینها آیات الهی هستند؟ مگر جز این است که همه اینها از نورانیت الهی برخوردار هستند؟ مگر جز این است که اسمای الهی در همه این موجودات ظهور پیدا کرده است؟ چه کوه باشد، چه دریا باشد، چه بیابان باشد، چه گیاه باشد، چه حیوان و چه انسان، همه و همه یک پارچه و یک سره متعلق به ذات ربوبی حق تعالی هستند. و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. توی اون مرحله اول تقسیم به ظاهر و باطن بود، تقسیم به اول و آخر بود، مبدأ و منتها مطرح بودش. ولی پس از عبور از این مرحله نه، یک جا همه اینها رو، همه این فیوضات الهی رو یک جا میبیند و مورد توجه قرار میدهد. خدا رحمت کنه عالم بزرگوار، عارف جلیل القدر، مرحوم آیت الله آقای شاه آبادی رضوان الله تعالی علی. ایشون این جمله رو اینطور معنا می کنند: من بهائک به ابهاهو، که در جلسه پیش صحبت می کردیم، فرمان ای مسئولی منکه مقام الابهائیه من بهائک، خدایا اون چرا که من از تو میخواهم و میخواهم به آن برسم مقام ابها بودن است، همون افعل تفضیل، اون بالاترین، اون عالیترین مرتبه نورانیت. فیستجاب، حالا اگر انسانی به این کمال رسید، این دعای او به اجابت رسید و این مقام برای او تحقق پیدا کرد، اون وقت بعد از این که ابها بها رو درخواست کرد، یعنی به مقام کثرت رسید، از مقام کثرت به مقام وحدت بر می گردد و عند التحقق به هذا المقام و رجوع من الکثرت الى الوحده، وقتی برگشت دیگه اون افضل بودن را فراموش میکنه و میبینه همه اینها تجلیات یکسان الهی هستند، نفل فضیلت بین التجلیات و یتکلم بلسان القال و قال و کل بهائک بهی. اون وقت میبیند که در همه موجودات، در همه مخلوقات، اون رحمت، اون جمال، اون جلال، همه اون اسما و صفات در همه جا و همه چیز حضور داره. دیگه شخص در اینجا لازم نیست به دنبال این بگردد که کدام یک اجمل است، نه، او اگر به یک دانه ارزن هم توجه و التفات کند جمال الهی را می تواند ببیند. خداوند به همه ما فهم و درک و تحقق به این معارف را عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.